المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سئل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأودا. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله فأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
باز این چه شورش است که در اربعین توست؟ باز این چه ماتم است که دلها غمین توست؟ موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مبالغ خود را به شماره کارت 6-37-99-71-78-89-65-60 واریز نمایید.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
اهالی قم المقدسه.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کریم تویی ما بقی گدا هستند، همیشه در طلبت دست بر دعا هستند. طبیب را چه نیازی است؟ نسخه کافی نیست، تمام مردم این شهر مبتلا هستند. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همراهان اهل معرفت برنامه تشرف. توفیق پیدا کردم در روز دوشنبه‌ای که روز زیارتی دو جوان سرور اهل بهشت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، در کنار شما بزرگواران باشم. به اتفاق بخشی از زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در روز دوشنبه زمزمه می‌کنیم و به این واسطه به حضور نورانی حضرت شرفیاب می‌شیم.
السلام علیک ایها التقی النقی، السلام علیک أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارتنامه امام حسن مجتبی علیه السلام در روز دوشنبه رو زمزمه کردیم و امیدوارم که همه ما به زودی در بقیع این کلمات نورانی رو بر زبانمون جاری کنیم. برنامه تشرف رو میشنوید از رادیو معارف. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مجتبی سید سلیمانی هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام زائرینی که امروز قراره تو برنامه تشرف وارد حرم خاکی بقیع بشن. نمیدونم، شاید شما هم وقتی که روز دوشنبه میشه دلتون یک سوش به طرف بقیع متصل میشه و مقابل اون حرم خاکی میستید. ای که بر خیل جوانان بهشت آقایی، اولین سید آل علی و زهرایی، حسنی چون که ز احسان خدا بودی تو، نوه عرشی پیغمبر ما بودی تو. یا امام حسن، چند باری همه دارایی خود بخشیدی، چند باری همه دارایی خود بخشیدی، از ازل در کرم انگشت نما بودی تو. آقایی که به تو میگن کریم آل الله، یا امام حسن، اینی که رزق من شده دوشنبه به سمت و سوی تو سلام بدم و مشرف بشم کنار حرم خاکی تو، خدا رو شاکرم. امام حسن یه قاموس عجیب حکمته، یه آقایی که با تمام وجودش میاد صلح میکنه تا یه عده محب و شیعه رو آماده کنه، دشمن رو خوب بشناسن، خودشون رو برای کربلا آماده بکنن. گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی، وقتی که در باب کرامت امام حسن میگن، در باب شجاعت او در جمل میگن، نه من میگم بریم یکم عقبتر. اون موقعی که این آقا کودک است، ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 202 یک روایت نابی رو میاره، میگه در صلح حدیبیه، اون زمانی که اهل مکه صلح رو با شکستن پیمان حدیبیه زمین زدن، ابو سفیان دید با اون عظمتی که اسلام داره پیدا میکنه زمین گیر میشه، سریع خودش رو رسون به رسول الله، یا رسول الله ما اشتباه کردیم، پیمان شکستیم، عفومون کن. پیغمبر فرمودند که بر آنچه که گفتید باید با تمام وجود می ایستادید، شما پیمان شکنی کردید. پیغمبر نپذیرفت، اومد خدمت امیر المؤمنین، یا علی به ابن عمت سفارش ما رو بکن، این صلح رو ما کوتاهی کردیم و پیمان شکستیم، او از ما بگذره. میگن حسن ابن علی داشت بازی میکرد، قدم میزد، راه میرفت، این ماجرا رو شنید. ابو سفیان یه نگاهی کرد، میخواست این کودک رو واسطه قرار بده. میگن امام حسن کوچک اون موقع 5-6 ساله اومد مقابل او ایستاد. ابن شهرآشوب میآورد یک دست محاسن ابو سفیان رو گرفت، با دست دیگه بینی ابو سفیان رو گرفت و صدا زد، قول لا اله الا الله محمد رسول الله حتی اکون لک شفیعا الی جدی، بگو خدا یکیست و خدایی غیر او نیست و رسالت او رو بپذیر که محمد رسول اوست، من خودم شفیع تو میشم. ابو سفیان فتحیر، ابو سفیان متحیر شد. یه بچه با چقدر قدرت و عظمت، چه میکنه، چه شجاعتی. امیر المومنین تا این لحظه رو دید صدا زد، الحمد لله الذي جعل في ذريتي محمد نظير يحيى بن زكريا. بله آقایی که وقتی بابات امیرالمؤمنین از کودکی تو رو میدید حمد میکرد خدا رو که همچین گلی به رسول الله داده، یا مولای، یا کریم، یا سید شباب اهل الجنه، یا حسن ابن علی.
استاد رزم توست علی شای لافتا، آموزگار قاسم و عباس و اکبری، چه در زمان سر، چه هنگام جنگ و رز، در هر دو حال باز امامی و رهبری.
روز شما شنونده های عزیز به خیر و خوشی باشه. خدا رو شکر میکنیم که همچنان در کنار شما ایم در روز دوشنبهی که روز زیارتی امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلامه، و به واسطه یه برنامه تشرف عرض ادب میکنیم به محضر نورانی دومین امام معصوم، امام حسن مجتبی علیه السلام. برنامه کاربردی ایران صدا رو خدمتتون یادآوری میکنم از قسمت آرشیو زمانی رادیو معارف برنامه تشرف رو دریافت کنید، بشنوید و انشالله که بتونه دلتون رو بیشتر از قبل به دست بیاره. تا فردا و سلام دیگه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا، یا علی مدد.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی آل خیر النبی.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما مخاطبان گرامی رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب برنامه برای ایران به بررسی و تبیین شعار سال میپردازه، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم. ما هم خیلی خوشحال میشیم که در همین ابتدا با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
موضوع برنامه ما تبیین و بررسی شعار سال هست و در این برنامه ما قصد داریم که به بررسی وظایف حاکمیت برای تحقق جهش تولید بپردازیم که به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و کارشناس در مسائل اقتصادی در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم و تشکر از حضور شما در این برنامه. ما میخواییم در مورد وظایف حاکمیت و بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف برای تحقق جهش تولید صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم که چند جمله‌ای به عنوان مقدمه شما در این زمینه صحبت‌هایی رو داشته باشید. این رو می‌شنویم، در ادامه حالا موضوعات مختلف رو بررسی می‌کنیم.
حاکمیت به معنای قوای سگانه و نهادها و سازمانهایی که تحت مجموعه این قوا هستند،
بله،
نقش بسیار زیادی در تحقق پیشرفت اقتصادی هر مملکتی ایفا می کنند و وجود دولت به اون معنای اعم خودش که شامل حاکمیت بشه یک امر کاملا طبیعی است و یک ضرورت اجتماعی است که اثبات اون بسیار روشن است و نیاز به دلیل هم نداره.
بله.
و حاکمیت یه سری وظایف اختصاصی دارد که کار خود حاکمیت، قانونگذاری و حفظ امنیت، حفظ دفاع، دفاع ملی، دفاع در برابر دشمنان، اینا جزو وظایف اختصاصی است که حاکمیت تصمیم میگیره. اما درباره این که حاکمیت و دولت بیاد در اقتصاد هم دخالت بکنه، این یکی از نکات بسیار مهمی است که نظام‌های اقتصادی دنیا بر اساس رویکردشون به این مسئله از همدیگه جدا میشن. یه دولت‌های حد اقلی اومده، دولت‌های حد اکثری اومده. عمدتاً نظام اقتصاد سرمایه‌داری یا لیبرالیسم اینها قائل به حضور حد اقلی دولت بودن، سوسیالیسم اینها قائل به حضور حد اکثری دولت و تمام ابزار مالکیت رو در اختیار دولت قرار دادن و خواستن مشکلات اقتصادی رو از این طریق حل کنن. اما این دو نگرش هر کدام در یک حالت افراطی قرار داشت.
بله.
الان در دنیا بیشتر دولت رفاه حاکم شده، که دخالتهایی رو در اقتصاد می کند، اما این دخالتها به منظور رفاه رسانی و خدمت رسانی و هموار کردن مسیر فعالیتهای تولیدی در پیش کارگزاران اقتصادی است. ما در اقتصاد اسلامی هم دولت اسلامی داریم که می شود نام او را دولت اقامه دین یا دولت مصالح نامید، یعنی دولتی که هر وقت احساس می کند که لازم است برای مصالح و منافع دنیوی و اخروی، مادی و معنوی مردم و امت قدم بردارد باید وارد قضیه بشود و هر جا لازم شد و احساس کرد که این بخش رو دیگه می شود به خود مردم واگذار کرد، اونجا مسیر را هموار می کند برای ورود بخش خصوصی یا بخش تعاونی به اون حیطه‌های فعالیت اقتصادی و تولیدی.
بله، سپاسگزار از توضیحات شما.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
خب، شنونده برنامه برای ایران هستید و ما در این برنامه به وظایف حاکمیت برای تحقق جهش تولید می پردازیم. کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار که عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند و همچنین کارشناس در مسائل اقتصادی، درباره انواع دولت‌ها در زمینه ورود به مسائل اقتصادی توضیحاتی رو ارائه کردن و همچنین دولت اسلامی. خب جناب آیه بیدار، حالا ما در این بخش میخواییم بدونیم که دولت اسلامی با توجه به کارویژه‌های خودش چه بسترها و ظرفیت‌های قانونی رو برای تحقق جهش تولید، چون بحث ما شعار سال هست، در اختیار داره که زمینه تحقق این شعار رو هموار بکنه.
بله، قانون گذاری و اتخاذ سیاست ها در حیطه وظایف حاکمیت و جزو وظایف انحصاری حاکمیت هست.
بله.
و برای تحقق جهش تولید هم طبیعتاً یک سری وظایف قانونی در اختیار دولت اسلامی به اون معنای اعمش وجود داره.
بله.
یکی از این کارها میتونه حذف موانع قانونی زائد و دست و پاگیر باشه. یکی از سالها رو مقام معظم رهبری به نام رشد و شکوفایی تولید و مانع زدائی معرفی کردن، یعنی خب یه سری موانعی در جلوی پای تولید کنندگان وجود داره، ممکنه یه سری قواعد، قوانین در زمانی که تصویب شده در زمان تصویب خودش دارای توجیه اقتصادی بوده.
بله.
اما خب با گذشت زمان اولا شرایط فرق میکنه و ثانیا یه زمانی مثلا یه چیزی مسئله بوده، برای حل اون مسئله یه قانونی، یه مصوباتی، بخشنامه هایی ابلاغ شده، اما الان مسئله فرق کرده، باید یک بازنگری در نهادهای قانونی شکل بگیرد، تمام قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دوباره با روی کرد و با نگاه جهش تولیدی مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
طبیعتاً در این زمینه همفکری با خود تولیدگران، تولید کنندگان، عرضه کنندگان در بخش‌های مختلف اقتصادی خیلی میتونه کارگشا باشه، که چون اونا هستن که موانع رو کاملا میبینن، موانعی که زائد است، دست و پاگیر است، جلوی حرکت تولیدی اونها رو میگیرد.
بله.
در این زمینه مخصوصا مجلس نقش مهمی دارد. در مجلس گذشته یک کمیسیون ویژه‌ای برای جهش تولید در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته بود که خیلی اقدام خوب و مؤثری بود.
بله.
از راه‌های دیگری که جزو وظایف قانونی دولت هست، بحث تسریع در ارائه مجوزهای کسب و کار برای تولید کنندگان در عرصه‌های مختلف تولیدی است. و الحمدلله در این زمینه هم شروع خوبی در دولت 13 دولت شهید رئیسی صورت گرفت و باید این کار با قوت تمام ادامه پیدا بکند و مجوزها در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن به دست فعالان اقتصادی برسد.
انشاءالله. تشکر میکنیم از توضیحات شما. خب در این بخش یک گزارش میشنویم از استان پهناور و زیبای فارس که همکارم آقای احسان کیانی تهیه کردند.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه برای ایران. احسان کیانی هستم، از شهر شیراز در خدمت شما و در ساختمان پردیس نوآوری دانشگاه